بسم الله الرحمن الرحیم. به عنوان دومین مقدمه از مباحث اصول اعتقادات شروع کردیم پیرامون بحث انسان شناسی و تاریخی رو بیان کردن. در ابتدا تعریف انسان شناسی مطرح شد و تعریفی که ما پسندیدیم از شد که هر علمی که هر منظومه معرفتی که بعدی از ابعاد وجودی انسان یا تمام ابعاد وجودی انسان و راه‌های زندگی او رو مطالعه بکند، این منظومه معرفتی اسمش انسان شناسی است. مجموعه علوم که در انسانشناسی دخیل هستند و این کار رو به عهده گرفتن در یک تقسیم بندی به دو بخش اصلی انسانشناسی فیزیکی و انسانشناسی فرهنگی تقسیم میشن. انسانشناسی فیزیکی خودش به دو بخش انسانشناسی تکاملی و انسانشناسی زیستی از زیر مجموعه انسانشناسی تکاملی دیرینه شناسی و نخستی شناسی است. دو علم هستن و از زیر مجموعه های انسانشناسی زیستی سه علم کالبد شناسی پیکره انسان رو بررسی میکنن، مختصات و ویژگی هاش رو میگن، با سایر موجودات مقایسه میکنن چی بهتره چی کمتره، حجمش رو، این اون اموری که در اون علوم مطرح میشه. رشد شناسی در انسان و ژنتیک، اینا مجموعه علومی هستن که در انسان شناسی فیزیکی مطرح میشن. قسم دوم انسانشناسی فرهنگی است. در انسانشناسی فرهنگی ما با اولی علمی که برخورد میکنیم باستانشناسی، یعنی استفاده کردن از اسناد غیر مکتوب برای رسیدن و نظم دادن و ساختن زندگی انسانهای گذشته که اونا چه ابزاری داشتن، از کی چه ابزاری داشتن، از کی کجا زندگی میکردن، چجوری زندگی میکردن. انسان‌های نخستین همواره با برگ بودن، اگر برگ بوده این چه برگی بوده، چجوری این برگ تبدیل شده به نسج و پارچه و این گونه حرفا، اینا در باستان شناسی مطرح میشه. دومین بخشی که در انسان شناسی فرهنگی مطرح میشه و بسیار هم مهمه بحث زبان شناسیه و خود زبان شناسی به زبان شناسی تاریخی، توصیفی و زبانشناسی اجتماعی تقسیم می شود. از سه منظر به بحث زبانشناسی در این مقوله توجه می شود. و سومین بخش از علوم انسانشناسی فرهنگی مردم شناسیه که بررسی می کنن آداب و سنن و قواعد زندگی انسانها رو که اقتصاد، حکومت، هنر، پیوندهای خویشاوندی، همه اینا میره زیر مجموعه مردم شناسی. و اگر در مردم شناسی ما یک قومیت خاص رو مورد بررسی قرار بدیم، اسم اون علم میشه مردم نگاری. مثلا نژاد فرض بفهمید آریایی رو مورد بررسی قرار میدن، یا نژاد زرد رو مثلا فرض کنید مورد بررسی قرار میدن. مشترکات این زردپوستان چیا هست؟ اینا در علم مردم نگاری مورد بررسی قرار میدن. اما ما عرض کردیم که با تشکر و قدردانی از تمام کسانی که در این علوم تلاش میکنن و یافته های خودشون رو در مسئله انسان و موضوع انسان به سمع و نظر تمام مردم می رسانند، لکن ما اگر بخوایم به انسان شناسی بپردازیم از این مرا آب و منظر نیست، چون کارکردی برای ما نداره. نه اینکه اصلا کارکرد نداره، برای ما کارکرد نداره. چرا برای ما کارکرد نداره؟ چون ما بحثمون انسان شناسی است به عنوان مقدمه در اصول اعتقادات. این که حالا انسانی مثلا رنگین پوست باشه یا دارای فلان فرهنگ باشه در اصل مطلب و ماهیت مسئله ما هیچ تغییری ایجاد نمی کنه. وقتی ما به ادیان مراجعه می کنیم و به برخی از مکاتب مهم بشری که توجه می کنیم، ببینید اینا مترصد معرفی یک انسانی به نام انسان نمونه و انسان ایدئال هستند. ادیان، خصوصا ادیان الهی، مترصد معرفی انسان نمونه هستند. مکاتب فلسفی مترصد بیان انسان ایدئال هستند. مثلا در فلسفه نیچه از انسان نمونه تعبیر بشه به ابر انسان، یا در فلسفه ارسطو از انسان نمونه و ایدئال تعبیر می‌شود به انسان بزرگوار. من لاتینش رو نمیگم چون نیازی نیست، بس من خیلی نیازی نیست که مبتنی بر اصطلاحاتشون باشه. یا مثلا افلاطون وقتی بخواد از انسان نمونه صحبت کنه میگه فیلسوف. او فیلسوف رو یک انسان نمونه میدونه. یا در آیین یوگی ها وقتی میخوان از انسان نمونه صحبت کنن تحت عنوان انسان آزاده صحبت میکنن. و دوستانی که میشناسید در مکتب و طریقه صوفیه وقتی میخوان از انسان نمونه صحبت بکنن تحت عنوان پیر، شیخ، قطب، از این گونه صحبت، از این گونه الفاظ استفاده میکنن. حضرات عرفا از انسان نمونه تحت عنوان انسان کامل یاد میکنن و دین مبین اسلام از انسان نمونه تحت عنوان خلیفت الله. وقتی مراجعه میکنید به این گونه مکاتی میبینید همه مترصدن که یک انسانی رو به عنوان انسان ایدئال معرفی بکنن. ما انسان شناسیمون در همین جهته. خب حالا این انسان نمونه، این انسان ایدئال چه خصوصیتی داره؟ چی ویژگی هایی باید داشته باشه؟ اصلا تعریف این گونه انسان چی هست؟ ما به چه انسانی میگیم انسان نمونه؟ ما به عنوان مکتب اسلام و برای ایجاد انسان نمونه از چه فرایندی استفاده میکنیم؟ از این جهت ما نیاز داریم انسان رو مورد بررسی قرار بدیم با تمام ظرفیت ها، امکانات، قابلیت ها، ابزارها، ویژگی ها و اون گونه اموری که در اختیار یک انسان هست باید بررسی بشه. حال چرا ما یه همچین انسان شناسی داریم و ادیان مترصدن که یک چنین انسانی رو معرفی بکنن؟ چرا یه همچین اتفاقی میفته؟ همواره در یک مسئله علمی باید یک علتی وجود داشته باشه، پرداختن به این مسئله. حالا میتواند علل مختلفی علت ایجاد یک مسئله باشه، ولی ما سعی میکنیم قطعی ترین علت رو بیان بکنیم. چرا؟ ما میپردازیم به بحثی به نام بحث انسان شناسی و میخواهیم و مترصد هستیم که یک انسان نمونه‌ای رو معرفی بکنیم. چرا این اتفاق میفته؟ در جای خودش که در همین سلسله بحث‌های انسان شناسی است ما ما بعدها مطرح خواهیم کرد که یک حقیقتی در کمون انسان و نهان انسان وجود دارد به نام فطرت. این مورد توافق و پذیرش دانشمندان روانشناسی هم هست. در بحث فطرت اونجا میگن یک خواسته هایی در انسان وجود داره تحت عنوان خواسته های فطری. مثلا انسان ها فطرتاً کنجکاوه. این حس کنجکاوی علت پیدایش علومه. فطرتاً کنجکاوه. انسان ها فطرتاً زیبایی طلب هستند. دنبال زیبایی ها هستند. این فطریه. رضا از یک منظره زیبا به وجد میان. منطقه انسان سالم رو عرض بکنم. حالا سالم از ذر نفس. و حالا یک کسی کمتر کسیه که یک مثلا فرض کنید مزرعه ای پر از گل و گیاه رو ببینه در همین محلات و تصالا میگه عجب چیز مزخرفیه. این یه مشکلی باید داشته باشه. اگه با خودش مشکل نداشته باشه و با دیگران، ما با در رابطه با انسان سالم داریم صحبت بکنیم. فطرتاً انسان ها به دنبال زیبایی هستن. ممکنه حالا در تشخیص و تعیین زیبایی ها با هم متفاوت باشن، اما به هر صورت به دنبال زیبایی هستن. ما دو تا خصوصیت در انسان ها داریم. یکیش مربوط به بحث خودمونه، یکیش هم مربوط به یک بحثی است که در جامعه ما تحت عنوان یک شبهه مطرح میشه. پیدایش این دو تا مسئله رو ببینید از کجاست. یکی بحث تقلیده، یکی بحث الگو پذیریه. اینا از کجا پیدا میشه؟ پیدایش اینها رو چه مکانیزمیه؟ تقلید یعنی رجوع جاهل به متخصص در هر زمینه و پذیرش قول متخصص بدون درخواست دلیل. اینو بهش میگن تقلید. رجوع انسان جاهل به عالم، پذیرفتن قولش بدون دلیل. این رجوع رو بهش میگن تقلید. این رجوع جاهل به عالم یه اصل عقلایی است. یعنی شما اگه مریض بشی برای سلامت رجوع میکنی اگه ایرانی نباشی به دکتر، یعنی دکتر رو متخصص میدانی، خودت رو غیر متخصص میدانی. یا آقا مثلا من مشکل دارم، البته این میگم غیر ایرانی چون ایرانی ها 70% خودشون درمان میکنن، 30% که به جراحی و اینا میکشه رو میسپارن دست دکتر، چون اون کارا خودشون نمیتونن انجام بدن. حالا اینم یه خصیصه ایه دیگه، خوب و بدش رو دیگه شماها بهش افتخار کنید. یعنی ببینید خوبه بهش افتخار کنید، اگر بده خب یه فرهنگ سازی بکنید دیگه. من نمیدونم ملت ما فکر میکنه فرهنگ از کجا ساخته میشه. هیچ وقت مترسل ساختن فرهنگ های سالم نبودن. هیچ وقت همیشه منتظرن یه سفره پهن بشه اینا بیان سر اون سفره بشینن. خب بالاخره یک اجتماعاتی باید یه کارهایی انجام بده دیگه. پس رجوع جاهل به عالم اصل عقلایی است. یعنی عقل این مسئله رو تایید میکنه، عقل این مسئله رو تایید میکنه و دور بودن از اون مسئله رو تکذیب میکنه. عقل محض این کار انجام میده. همچنان که در سایر شؤون انسان تقلید امریست مباح و اغلایی، در مسئله دین هم امریست مباح و اغلایی. دین در شاخه فقهش یک علم. اگر ناراحت نشید به خود در نفستون بیری نشه، من چون اگر بگم ممکنه که مثلا تصور جانبداری بشه، برای رسیدن به ملکه اجتهاد 15 علم لازمه که شما باید در این 15 علم صاحب نظر باشید تا بتوانید مجتهد بشید. لذا ممکنه در حوزه علمی 200,000 نفر حضور داشته باشند، اما 5 نفر صاحب اون ملکه هستن. ولی بخواهم بدونی به کار سختیه، انصافا کار سختیه، جانبداری هم نمی کنم. این گوی و این میدان هر کسی بخواد بره جلو ببینی که چه خبره. یه علم در 15 زمینه باید تخصص داشته باشی، صاحب نظر باشی. یعنی اگه در لغته، در لغت باید صاحب نظر باشی. و علومی که وجود داره در اونجا، خب حالا این علم یه نفر داره و میگه مثلا برای وضو گرفتن آب رو یه بار بریزی یا دو بار بریزی، تو اون نتیجه رو میبینی، اما اون چیزی که منتج به اون نتیجه شده 60 سال زحمته، 60 سال خون دل خوردنه. خب طبیعیه که آدم بدون گذران اون مطلب ببینید تا برام متخصص در دین بشه، متخصص در احکام دین بشه، متخصص امکان نداره بشه. خب حالا یه کسی نوشته مسائل رو استنباط کرده، اجتهاد کرده، این اجتهاد رو در یک رساله عملی آورده است. خب من باید وظیفم چیه؟ رجوع به عالم. حالا در زمینه رجوع به عالم در مسئله دید معمولا یه بحث دیگه مطرح میشه، مثلا میگن تقلید کاره مثلا فرض کنید فلان حیوان هستش. نه، این اصل اغلایی. اگر عقل عقل باشد که فرقی بین علوم نباید بذاره، علوم تخصصی، علوم تخصصی رو عرض میکنم، بسیار مشکله. پس بحث تقلید یک رجوع جاهل از به عالم. آب بحث الگوها چیه؟ چرا بعضی ها خودشونو مثل فوتبالیست ها در میارن؟ چرا بعضی ها خودشون رو مثل هنرپیشه ها در میارن؟ این نوع ابتذال یا نه یک چیزی که به ابتذال کشیده شده با حفظ احترام برای برخی از هنرپیشه ها و برخی از ورزشکارا، اونایی که در میناکای ما هست. ملاک های ما هم کتاب الله و اطرافی غیر از این دیست. من با هیچ کس بحث شخصی ندارم. این که من خودم رو شبیه فلان آدم در بیارم، این ابتذال فرهنگ قربه مثلا، حالا دیگه جوان رو هم صحبت میکنن، یا این که نه، اصل الگوگیری از کجا میاد؟ اصل الگوگیری برخواسته از فطرت انسانه. انسان‌ها فطرتاً کمال طلبن، دنبال کمال می‌گردن و باز فطرتاً در انتخاب کمال به دنبال کمال برتر هستند. الگوگیری از همینجا به دست میاد. اینکه شما در سبک و سیاق زندگیتون دنبال یک کمالی هستید، پس باید یک نمونه کامل رو بشناسید. و همین دلیل است که اون نمونه کامل میشه الگوی شما. متاگاهی ها انسان ها این کمال طلبی فطری رو به ابتذال میکشوننش، یعنی در تشخیص کمال با هم دیگه چیکار بکنن و انسان کامل با هم دیگه چیکار بکنن، تفاوت پیدا میکنن، در تشخیص مصداق مشکل پیدا میکنن. فلذا مثلا برخی ممکنه یه هنرپیشه رو الگوی خودش قرار بده، یا یک مثلا یک ورزشکار رو الگوی خودش قرار بده. اینه که در واقع تعیین مصداقی که دچار مشکله، ولی اصل مطلب یک نیاز چی ها؟ فطریه. فطرتا انسان ها دنبال به یک نمونه کامل انسان هستن. چرا؟ چون کمال طلبه. اینم فطریه. چرا دنبال انسان کامل هستن؟ چون در کمال طلبی دنبال کمال برتر هستن. اینا در جایگاه فطرت بحث خواهد شد و اثبات خواهد شد. به همین دلیلی که ادیان میان برای ما نمونه ای از انسان کامل رو معرفی میکنن. شریعت مبین در قرآن شریم بفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. الگو پیغمبره، الگو پیغمبره. بنابراین اگر انسان میتواند الگو باشد به خاطر دارا بودن و واجد کمالات بودن و کمالات برتر رو داشتن، پس باید قبل از این مقوله ما ماهیت انسان و حقیقت انسان رو بشناسیم، رو مورد بررسی قرار بدیم، بدانیم چه ویژگی هایی در انسان هست و چه ویژگی هایی ما را به کمال میرساند. حالا چگونه میرساندش در یک مقوله دیگه مورد بحث قرار میگیره. با این که همه انسان ها از نظر فطری دنبال انسان کامل هستن، بنابراین باید انسان رو بشناسن، اما در شناخت انسان نارسایی وجود دارد. من به چند زمینه اشاره کنم. افرادی نظیر مارکس و نیچه انسان رو برای الگو معرفی میکنن که ابعاد مادی اونو برده بررسی قرار دادن، تمام سعی و تلاششون معطوف به شناخت ابعاد مادی انسانه. اینا اینجوری هست. ولی برخی از اندیشمندان مثل کنفوسیوس وقتی میخواد یک انسان کامل رو معرفی بکنه، به بعد معنوی انسان توجه میکنه و اون هم به شکل اخلاق. میگه انسان یه انسان کامل است که در اخلاق آدم برتری باشد. شخصیت های مبرزی دست جناب ارسطو و ابن سینا، رهبران فلسفه مشاء، اینها کسانی رو انسان کامل می‌دانند که معطوف بر خردورزی، تفکر و اندیشه باشند. انسان که دارای تعقل بالاست به عنوان انسان برتر، و تعقل یه امر جسمانی و مادی نیست، بعد معنویه. اما حرف کنفوسیوس هم نیست، چون کنفوسیوس نظریه اخلاق رو داره. و برخی از مکاتب و آیین‌های هندی بعد معنوی رو در نظر میگیرن، اما عنصر قلب و دل، هرچه دل پاک تر است کامل تر است. دانشمندان غربی مثلا فرانسیس بیکن و برتراند راسل، اینا میگن انسانی در کمال قرار دارد که جنبه های علمی قوی تری را داشته باشد. ارزش انسانی مساوی با ارزش های علمی است. همون انشاء قدیمی که هیچ وقت هم درست نوشته نشد که علم بهتر است یا ثروت، و این سوال باز ادامه دارد مادامی که تخته و میز و نیمکت و معلم و شاگرد. چون این سوال مهمه، علم بهتر است یا ثروت؟ جنبه های علمی انسان باعث الگوی انسان شدن می شود، یا جنبه های مالی و مادی انسان موجب و الگو شدن انسان می شود؟ با حفظ و احترام برای تمام اندیشمندان و معلمان گذشته و حال آینده خودمان، شاید اون روز که معلم ما این رو می گفت خودش هم نمی دونست داره به چه پارامتری داره اشاره می کنه. شاید اون موقع خودشم نمیدونست که بابا این پاسخ در واقع بخواد بگید که کی باید الگو باشد. نیاز فطری بشر رو علم تطمیع میکند یا ثروت؟ این خیلی مهمه، این جمله اخیر که عرض کردم. نیاز فطری بشر را علم تطمیع میکند یا بله ثروت؟ چون معمولاً بین نیاز فطری و نیاز مادی خلط بشه، اونایی که خیلی آزاد اندیشن میگن ثروت بهتره، چون اندیشمندان هم در اختیار ثروتمندان هستن. ولی خلط مبحث کردن این بندگان خدا، ما اگر سوال میکنیم باید جواب مطابق سوال باشه. علم بهتر است یا ثروت در حیطه مادیات نیست. در حیطه مادیات آقا جان، تا شما پول ندهید یه دونه نون هم بهتون نمیدن، تا نون نخوری زنده نخواهی بود. این که کسی منکرش نیست که کسی بخواد بگه ثروت بهتره. حالا این انسانشناسیه دیگه، این همش انسانشناسی. راسل و فرانسیس بیکن میگن که جنبه علمی انسان اگر هرچه رشد کرد، ارزش الگو بودن پیدا میکنه. ولی آقای من امیرالمومنین علی علیه السلام مطلب دیگری را دارن. ولی اشاره میکنم به فرمایش ایشان که ایشان فرمودن به این که علم بهتر است یا ثروت. به هفت دلیل بفرمایید که علم بهتره. بعد به اون دلیل حضرت رجوع بکنید، اون هفت دلیل که خواستید به بچه هاتون بگید انشاء بنویسن، اقلا بدن تو چه مقاله‌ای بنویسن. افرادی در مکتب اگزیستانسیالیست الگوی بشری رو اصالت‌های فردی میدونن. به اصالت‌های فردی بشر توجه میکنن. جامعه شناس و روانشناس آلمانی اریک فروم مبتنی از الگوی انسانیش بر جنبه های اجتماعی انسان. اصلا میگه انسانی انسان است که توجه به غیر دارد و نه توجه به خود. ببینید که نظرات مختلفی ارائه شده. این حقیقت به طور مسلم وجود دارد که انسان شناسی از دیرباز مورد تحیر بوده، یعنی موجودات مختلف ورود پیدا کردن او به نتیجه نرسیدن. چرا؟ چون انسان شناسی دو فاکتور نیاز داره: یک، ظرافت نظر، دو، وسعت ظرفیت. انسان‌های تک بودی مثل مورچه عمل می‌کنن. مورچه را اگر ازش بپرسی خدا چیه، میگه مورچه ایست با شاخک‌های بزرگتر. اینا موجودات تک بودی هست. باید وسعت در ظرفیت داشت تا بتوان انسان را شناخت یا شناسان. هر یک از این دوتا نباشه خط مبحث میشه. به سه نمونه اشاره کنم. یک، زمانی که وجود نازنین در حضرت حق ملائکه را آگاه کرد که من میخوام انسان خلق کنم، اینها در زبان حالشون در سوره مبارکه بقره آیه 30 مطرح شده: تا خدا گفت من میخوام امنی جالون فل عرض خلیفه، چون اون ظرفیت وسعتش رو نداشتن و چون اون ظرافت نظر رو نداشتن، گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. میخوای کسی رو خلق بکنی که توی زمین خونریزی را میندازه؟ کسی رو بخوای خلق بکنی که در زمین فساد میکنه؟ با حال اون که و نحنو نقدس و نسبه و به همدک و نقدس و رد، ما که مشغولیم که. اینها هم انسان رو نشناختن. چرا؟ چون جواب حضرت حق آمد انی اعلمو مالا تعلمو. شما اون ظرافت نظر رو ندارید، شما اون وسعت وجودی رو ندارید، نمیتونید راجع به انسان تشخیص بدید. گروه دوم که در شناخت انسان متحیر شدن و راه رو به اشتباه رفتن، جنیان بودن و در رأسشون ابلیس. در سوره مبارکه اعراف آیات 11 و 12: ولقد خلقناکم، ما شما رو خلق کرد، ثم صورناکم، شما رو صورتگری کردیم، یکی بلند یکی کوتاه، یکی خوشگل یکی خلاصه، یه خود خوشگل در یه خود کمتر خوشگل، یکی چاق یکی لاغر، یکی چشم آبی یکی موی بور، حالا همه خصوصیتی که هست، یکی رو بلند یکی رو کوتاه صورتگری کردیم، ثم صورناکم، ثم قلنا، بس گفتیم للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. بعد هم کردیم که این تصویرگری و اون خلقت در حضرت آدم، آقا سجده کنید بر این موجود، همه سجده کردن الا ابلیس، لب یکم من ساجدی از سجده کننده ها نبود. تمردش به خاطر ادب شناخت. حضرت حق فرمود ابلیس ما منعک الله تسجد از امرتک، چی شد؟ چه چیزی مانع شد از سجده بر آدم زمانی که من امر کردم تو بر آدم سجده کنی؟ قوای فرمود، فرمود و فرمود چیه؟ قال انا خیر من، من بهتر از اونم، خلقتنی من نار و خلقتهو من تین. شیطان در جهان بینیش نسبت به انسان اشتباه فکر کرد، فقط بعد مادی انسان رو در نظر گرفت و در بعد مادی انسان گفت من بهتر از اونم. در فیزیک، در طبیعیات قدیم، حالا فیزیک نمیگی، طبیعیات قدیم، عناصر اربعه، یکی خاک است، یکی آتش، آتش متحرک گرمه، خاک ساکن است سرده، و گرما و تحرک به بدون در واقع از بزرگتون که شرط و بدون هیچ قیدی هم گرما و هم حرکت بهتر از سخون است و بله سرد. لکن نهو برای که این اشتباهش در چه بود؟ در این که یک بعد از انسان رو در واقع تونست رو تشخیص بده چیه؟ یعنی گاهی نارسایی های در انسان شناسی منبعث از نوع دریافته و محدود بودن مطالعه است. گاهی سوم گروهی که انسان رو نمیشناسن و درست نمیشناسن خودمون، خود انسان ها. متهای عده غربیا از این جهاتی آزاد اندیشن، صافان اعترافات خوبی دارن. انسان موجود ناشناخته، نمیشناسن یا نمیشناسن. و انسان شناسی الان در علم امروز به عنوان یک بحران در اومده. ما اصلا مطالعه نکردیم، اصلا نمیدونیم باید در زندگی انسان شناخت یا نباید شناخت. تو میشه نشناسی. آقا شما یه ماشین که بخری وقتی بخوای بری تو جاده میگن فنیشو حتما بدان. در حد تخصصی نه، ولی در حد اینکه بابا مثلا فصل باک بنزینش کجاست، روغنش کجاست، بالاخره استارت از کجا می‌خوره، یه چیزایشو بالاخره بدون. تو شما که مرکب حرکت به سوی الله هستید خودتو نمی‌شناسید. وقت چگونه امکان داره که انسان بدون خودشناسی به خودشناسی برسه؟ نظیرش شد بسه ماشید و تأییدش فرمایش معصومه من عرف نفسه فقط عرف ربه. هر کسی خود را شناخت خدایش را می شناسد. یا ما تا حالا نشناختیم، چون تا حالا خود تو نشناختیم. دلیل عمدش همین، دلیل عمدشن. من یک آیه رو در میان آیات قرآن کریم، حالا بس به اینجا کشید، بس بد نیست که آدم این مطرح بکنه. یک آیه رو در آیات قرآن بسیار عالی میدانم. این به این معنی نیست که بقیه آیات رو عالی نمیدانم، این برای آدم ها خیلی خوبه. قبلا هم در همین کتاب در همین جلسه شاید خونده باشم، ولی هر کسی با یه آیه صفا دارد، میانه دارد، من با این آیه میونه دارم. سوره مبارکه حج آیه 73. یا ایها الانسان ضرب مثلا فاستمعوا له، مثالی زده شده گوش کن، خیلی عالیه. میگه انسان ها، نمیگه مؤمنی، ضرب مثلا، مثالی زده شده گوش کنید و حرکت نکنید، بشنوید. ان الذين تدعون من دون الله، کسانی که خدا رو نمی‌پرستند، لن يخلقوا ذبابا، نمی‌توانند مگسی را خلق کنند، و لو اجتمعوا له، اگرچه همشون دست به دست هم بدن. این که هیچی مگس نمیتونی خلق کنی، که هیچی خارترت بکنم، خارترت بکنم. و این یسلوب هم و این یسلوب هم و زباب شیئن، مگس میشه رو برای توی چیزی بردی داره، لا یستن قضو هم، محالی که بتونی ازش بگیری. ضعف طالب و مطلوب. میدونی با چی مقایست کرد؟ با مگس. میگی جفتتون ضعیفی، هم طالب که انسان بخواد مگسه رو بگیر ازش اون چیزی که برداشت، هم اون مگسی که برداشت و رفت. این آیه به نظر من شاهکاره. بابا هیچ چی نیست، رمز خلقت همینه. اگه بخواد به جایی برسه همجور برسه، ازم چیز نداره. ازا رسول الله اکرم بسرمید بین که الفقر و فخری. این سر این آیه است. یا ایها الانسان انتم الفقراء الى الله، شما محتاج سوی خدا هستید. بعد الفقر و فخر، این نداری من افتخار منه. افتخار میکنین یعنی که نه من دانشمند هسته‌ای هستم، من دانشمند تجربی هستم، من دانشمند کذا هستم، من 10 تا تألیف دارم، من 100 تا باق دارم، من ضعف الطالب و المطلوب. آقا ما انسان خلق بکنیم، سلول خدا رو بده بعد انسان خلق کن. سلول خدا رو بده بعد انسان خلق کن. به هر صورت خود انسان سومین شخصیتی است که نمی‌شناسه. مدام میگم غربی‌ها به این نتیجه رسیدن و اقرار میکنن میگن که ما نمی‌فهمیم چی هستش. اصلا با دنبالش نرفتیم. حقیقتا دنبالش نرفتیم. شاید واقعا یکی از اموری که جای بحث دارد انسان شناسیه. بحث مصطفی. در سوره مبارکه یونس آیه 92 و ان کثیرن من الناس و خیلی از مردم، خیلی از مردم، خیلی از مردم ان آیاتنا لغافلون، از نشانه ها و آیات ما چی هستن؟ غفلت دارن. و یکی از نشانه های حضرت حق خود انسان. و در قرآن به ما دستور بیده، دستور مبارکه اعراف آیه 205 و لا تکن من الغافلین، از غفلت کننده ما نباش. اوهری از مردم حقیقت انسان رو شناختن، اوهری از مردم حقیقت انسان رو شناختن. وقت در دو عبارت، یکی آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام و یکی آقا حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام. حضرت امیر علیه السلام انه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، مردم بدانید قیمت شما جز بهشت نیست. فلا تبیعوها الا بها، اگه بخوای خود فروشی هم کنی در مقابل بهشت بفروش. به کمتر از بهشت راضی نشو. فرمایش حضرت امیر انه لیس لانفسکم، جان شما ارزشش بهشته. فرمایش حضرت زین العابدین که شناخت انسان است، لئن عبدانکم، بدانید که بدنهای شما، همین جسم ظاهری شما، همین جسم ظاهری شما، لیس لها ثمن الا الجنه، ارزش و مابعضایی جز بهشت ندارد. فلا تبیعوها به غیرها، به غیرش نفروشی ها، بعدنتو به غیرش نفروشی ها. آخه بهشت مراتب داره، جنت و نعیم، پرتقال هست، موز هست، انگور هست، مجانی هم هست، پولش نمیگیرن. میخوری تموم نمیشه، میخوری سیر نمیشه، میخوری خسته نمیشه، میخوری چاق نمیشه، میخوری درد پیدا نمی کنی، چون در بهش علمی وجود، همه اونجا خوش هیکل و خوش دیپ و همه. مثلا اونان که بخوان رژیم لاغری داشته باشن خودشون باید بهش آمده. اونایی که دلشون میخواد مثلا صورت زیبا داشته باشن با دماغ عمل کردن مشکلات حل میشه، برن تو بهش زیبا بشه، پوست همچی کشیده بشه، عالی درجی هست. خب یه مرتبه بهشته، من در مقابل پرتقال، من در مقابل هورالعین، من در مقابل چی؟ نه، این جنت و نعیمه. اما یه مرتبه از بهشت، بحث پارسال من در ماه مبارک رمضان مراتب بهشت، جنت و رضوان، به شایست که خدا خوشنوده از ما، هم کیف میکنه. یه کاری کردی بابات راضیه، تو پوستت نمی گنجی، هست یا نیست؟ اما یه کاری کردی خدا ازت راضیه، تو پوستت نمی گنجی. خدا جنت الکرامه، مقام الکرامه، اینم کاری ندارم. اما جنت اللقا، جنت اللقا، رفقا بهشتی دور هم جمع میریم فردا پیش فلانی نیست؟ ان المتقین فی جنات و نهر. این چرا نیست؟ اون حاجب و اون کسانی که عمل و عکره اون اهل بهش هستن بهش بیان اند ملک مقتدر، اون در مقام اندیت حضرت حقه. حضرت امین میگه خودت به کمتر از این نفروشی. خودت به کمتر از این نفروشی که باختی. به هر چی کمتر از این بفروشی باختی. این مبتنی بر یک انسان شناسی کامله.